بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صلی علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللهم لا تنسنی ذکرهما فی ادبار صلواتی و فی انن من آناء لیلی و فی کل ساعت من ساعات نهاری. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار فرخنده و مبارک میهمان خانه گسترده سخنان وجود و مبارک مولانا و مقتدانا سید و ساجدین علی ابن الحسین هستیم و از دعای 24 به حضرت بهره می بردیم که به توفیق الهی گمان می رود که بخش انتهایی این دعا رو امشب خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم. دعایی که سرشار بود از آموزه های بسیار فاخر و ارجمند در شیوه ارتباطی که میتوانند فرزندان با والدین خیش چه در عالم قلب و نظر و چه در عالم عمل و رفتار داشته باشند، چه بین خودشون و والدین، چه بین انسان و خداوند در حق والدین، یه مجموعه جامعی رو وجود و مبارک امام از ابعاد مختلفه مطرح کردن که من سعی کردم در شبهای گذشته به حد و قایت میانه این مباحث رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنم که زمان طرح بحث رو هم در نظر بگیریم. و در آخرین قسمتی که خواندیم وجود و مبارک امام بسیار زیبا و لطیف اون مطالب رو فرمودن که خدایا من چگونه میتوانم با حال این که در نظر داشته باشم طول اشتغال والدین رو نسبت به خودم، مشغولیتی بسیار سنگینی رو که من بردوش اینها گذاردم و اوقات اینها رو گرفتم، دل مشغولی ها و دغدغه های اقتصادی که حاضر شدن محرومیت رو خودشون بپذیرند اما من در توسعه و وسعت باشم و سختی ها رو متحمل شدن برای اینکه آسودگی به کار من بدن، چگونه من میتوانم در نظر نگیرم و انصاف رو رها کنم با آنگاه با مختصر احیانا سوء رفتاری نسبت به والدین من تغییر موضع بدم و تندی کنم، درشتی کنم یا بخواهم مقابله به مثل بکنم یا حداقل بعد رفتار کنم در اینجا؟ خیر، اینجا وجدان من میگوید و عقلانیت من میگوید که جا جای احسان است، نه حتی رابطه پایا پای رو با والدین رعایت کردن. اینجا جایی است که باید حد و اندازه خود رو در محدوده اونها رعایت کرد و در نهایت هم باز طلب کردند از خداوند که جایگاه برتری رو به والدینشون اختصاص بدهد، بهترین تحیات خودش رو که گفتیم و به اینجا رسیدیم. اللهم پروردگارا لا تنسنی ذکرهما فی ادبار صلواتی، پروردگارا به من این توفیق رو بده که من هیچگاه فراموش نکنم و به نسیان مبتلا نشوم در ذکر پدر و مادر. حال در چه زمانهایی؟ دو سه زمان رو امام مطرح میکنن که درس آموز است و حائز اهمیت که بررسی میکنن، اما اصل مطلب اینه. میدانید که از آدابی که در اسلام توصیه میشود به طور مطلق عزیزان، یعنی به همه مسلمانان، در حق همه مسلمانان، به همه مؤمنین، در حق همه مؤمنین توصیه می شود به یاد یکدیگر بودن در مواضعی که انسان، در مواقعی که انسان احساس می کند که ارتباطی با خداوند برقرار کرده است. این توصیه اکید می شه که اگر جایی حس کردید که حالی دست داد و یه صفایی در وجودتون آمد، در اون مواقع حتما در یاد کرده دیگران کوتاهی نکنید در پیشگاه خداوند. به دلیل اینکه هنگامی که شما زهرالغیب یعنی در پس سر دیگران در پیشگاه خداوند غفران الهی را و رحمت خداوند را برای اونها طلب میکنید، دو کارکرد عمده دارد. یکی این که انسان هنگامی که در حق مؤمنین دیگران یاد اونها می کند و طلب غفران از خداوند برای اونها دارد، دل خود او و جان خود او با مؤمنین یه لطافتی پیدا می کند. یعنی ارتباط بین آحاد جامعه ایمانی تلطیف میشه. مگه میشه شما در پس سر کسی مؤمنی رو دعا کنید و از خداوند برای او طلب غفران و رحمت کنید بعد در چهره او به خشونت بنگرید و رفتار کنید؟ خب نمیشه که. یعنی خود این سازوکاریست برای تلطیف دلها. به همین خاطر خیلی توصیه میشه زیاد به یاد هم باشید، در مواضع استجابت دعا هم رو یاد کنید و بگویید اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. در یه بیان کلی، در یه توسعه خاصی جامع به یاد مؤمنین باشید، به یاد مؤمنات باشید، به اسم یاد کنید از اونها که میشناسید و میدانید. این توصیه ایست که یه بعد اون عرض کردم دلها رو به هم نزدیک میکند، یه لطافتی رو در ارتباط انسان با انسان، مؤمن با مؤمن ایجاد میکند. بعد دوم بعد ارتباط ما با خداوند است. در مقام ذکر مغفرت و غفران هنگامی که انسان به یاد دیگران و بندگان خداست، خود این توجه به یاد دیگران موجب توجه فزونتر خداوند به انسان خواهد شد. الخلق و عیالی، جمله خیلی تکان دهنده است. می‌فرماید در حدیث قدسی خداوند سبحان، خلق خانواده منند، ایال یعنی نانخور و خانواده، الخلق و ایالی، بندگان من پروردگار اینها به منزله خانواده من هستند، ایال من هستند. هنگامی که کسی به بندگان خداوند با این دیدگاه نگاه می کند و با این ملاتفت نگاه می کند، خودش رو مشمول لطف و عنایت ذات باری تعالی قرار می ده. من به یاد دیگرانم و دارم غفران الهی و رحمت خداوند رو طلب میکنم برای خلق و بندگانش، اما در حقیقت خودم رو دارم نزدیک میکنم به لطف و غفران و رحمت خداوند. بسیار آثار مبارکی در این تذکر و در این یادآوری نسبت به دیگران وجود داره در پیشگاه ذات باری تعالی. خب هنگامی که کلیت مطلب این است، کسانی که بیشترین استحقاق رو دارند که انسان در پیشگاه حق به یاد اونها باشد دم به دم و غفران الهی و رحمت خداوند رو برای اونها طلب کند، کسانی هستند که بیشترین حق رو بر ما دارند. والدین ما در اون ردیف اول و تراز اولند. به همین خاطر امام این آموزش رو باز مطرح می کنند که خدایا لا تنسنی ذکرهما. عبارت رو این تو ترجمه می کنیم که خدایا منو موفق بدار که از یاد و ذکر والدینم هرگز غافل نباشم. یاد اونها کنم، غفران تو رو بر اونها طلب کنم، رحمت تو رو بر اونها طلب کنم. حی و میت ندارد، عنوان کلی است. اما امام پیشنهاد میدن در قالب این دعاشون، به ما پیشنهاد میدن وقتی رو که برای خواندن و یاد کرده دیگران وقت مناسبی است. خیلی زیباست. فرمودن فی ادبار صلواتی. کلمه ادبار جمع دبر، گاه دوبر یا دبر، فرقی نمی کنه. به معنای عقیب و کل شیء، پس هر چیزی و دنبال چیزی رو میگن دبر، جمعش میشه ادبار. صلوات هم که نماز است و جمع صلات است. خدایا این توفیق رو به من بده که فراموش نکنم یاد اینها رو کجا، پیشنهاد زمانی که امام مطرح میکنن پی هر نماز است، به دنبال اتمام هر نماز. خب این مسلمه که از بهترین اوقات برای خواندن خداوند و مسئلت الهی عزیزان همین حالت مبارک است. در مناجات شعبان، در اون خطبه شعبانیه نبی مکرم که خدمت دوستان گاهی گفتیم و در نسیم رمضان هم شرح آن آمده است، پیامبر توصیه کردن، فرمودن در این ماه سعی کنید که دستهای خودتون رو بلند کنید در پیشگاه خداوند، در اوقات نماز، در وقتی که در محرابتون هستید، در مصلای خودتون هستید، در سجاده خودتون هستید، به تعبیر ما در محل نمازتون هستید، اونجا وقتی است که دست رو باید بلند کنید در پیشگاه خداوند. فانها افضل الساعات، اون بهترین ساعات برای ارتباط دل با خداوند سبحان است. در این آیه شریفه که همتون شنیدید، فهذا فرقت فنصب و الى ربک فرقب، در علم نشوه خداوند به پیامبر فرمود فهذا فرقت فنصب، پیامبر فراغتی که پیدا کردی خب نصب کن وجودت رو در پیشگاه خداوند، خودت رو به تعب بیفکن در ارتباط با الهی و به سوی خداوند و پروردگارت راقب شو و مشتاقانه روی آور. از وجود مبارک امام باقر امام صادق روایات زیبا و معتبری داریم که به فهذا فرقت فنصب اینطور معنا کردن، فاذا فرقت من صلات المکتوبه فنصب فدعاء عند ربك یا الی ربک، انگامی که نمازت تموم شد بعد اونجا وقتی است که وجود خودت رو مشغول کن و مرتبط کن با خواندن پروردگارت، و ورقب و رقبت بجو در مسئلت و طلب از پروردگارت، لیعطیک تا خداوند عطا کند به تو مرحمتت رو. و باز وجود مبارک امام فرمودن این مراد از اذا فرقت فنصب، مراد از این فنصب یعنی فدعو الله دبر کل صلات و انت جالس، بعد از اینکه نماز تموم میشه بلند نشو. اینو گاهی من خدمت دوستان عرض کردم، واقعا این بخله که انسان چنین حالتی رو داشته باشه و نیست شأن یک، واقعا نیست شأن یک مسلمان که سجده رو کردید بلند شدید تشهد رو گفتید و سلام علیکم، مثل این که بنده به خودم عرض کنم دامن کسی رو نگیرد ریسمانی رو رها کرده باشن یک مرتبه بگسلیم و حرکت کنیم و بگریزیم. نه، این شأن مسلمان نیست. اینجا جاییست که باید نشست، ما این توفیق دست داد و این بار رو سلطان وجود و خالق هستی به ما داد، این ملاقات رو رخصت داد. حالا چه عجله این که ما سریعا بلند شیم پی دنیا بدویم یا پی چه بدویم؟ بالاخره اینجا یه دقایقی رو بگذاریم که از این اثر حاصل از نماز تو روحمون، تو نفسمون و لطافتی که به ما دست داده است حد اکثر استفاده رو بکنیم در ارتباط با پروردگار. برای خداوند که زمان فرقی نمی‌کنه، برای ذات باری تعالی هر زمان که شما او را بخوانید، هر مکان که او را بخوانید تفاوتی نمی کند. اینما تولو فسمبت الله، هر کجا رو کنید اوست، شب روز فرقی نمی کند، اوقات متفاوت برای ذات باری تعالی، خداوند زمان نداره. این مربوط به ماست در یه شرایط زمانی و مکانی که وجود ما امکان ارتباط بهتر رو با خداوند سبحان دارد اونو دریابیم، از کف ندیم. امام پیشنهادشون اینه، یاد کنید از والدین، بگذارید که این موجب آن شود که دلتون با اونها مرتبط بشه و لطافت پیدا کن بیشتری و بیشتر مشمول لطف خدا باشید، بدرین که به یاد اونها هستید، اون هم ادبار در بعد از نماز هاتون، در وقت نماز بعد از اتمام نماز، این بهترین وقت دعاست برای همگان من جمله برای والدین، به دلیل اینکه این نماز در اون طهارت و صفا و پاکی خونده شد و اون آثار متوجه انسان شد، الان وقت اینه که بهره برداری کنیم به تعبیر عامیانه خودمون و اون استفاده لازم رو داشته باشیم. بعد میفهمن و فی انن من آنا لیلی، آنا جمع این و ان، انن انن به معنای ساعات، لحظات، اوقات. پیشنهاد دوم اینه که در اوقات و پاسها و زمانها و ساعات شب، خب این هم بالاخره در فرهنگ قرآن و در تعالیم اسلامی میدونیم که تفاوتی است بین شب و روز، به دلیل این که انسان ها در روز دغدغه معاش دارند، ذهنشون درگیر مسائل مادیشونه و مسائلی از این دست، خب گرفتاری های اجتماعی و غیره، شاید روح اون تمرکز کافی رو در خواندن خداوند نداشته باش. لذا بیشترین توصیه به شب می شود در خواندن خداوند و ارتباط با ذات باری تعالی، اون ارتباط های تنگاتنگ و لوین یبیتون لربهم سجدن و قیاما. عباد الرحمن اونهایی هستن که شب رو مغتنم میدونن، حداقل پاسی از شب رو اختصاص میدهند برای اینکه این دل خسته رو با صاحب دل متصل کنن و بشویند این جان رو با صفای گفتگوی با حضرت جانان. و بالاسحارهم یستغفرون. آدرس رو خداوند مطرح میکند، بهترین وقت در 24 ساعت برای استغفار و طلب غفران از حضرت جانان پاس انتهایی شب است، اون ساعتی که بهش میگیم سحر. رازآلودگی خاص دارد، سحر و سحر از یه ماده میاد، یه رازآلودگی در اون ساعت پایانی شب وجود داره و یه اسراری است در اونجا. و بالاسحار هم یستغفرون. پیشنهاد دوم امام این ساعت است، یعنی اون ساعت سحر، ساعات شب. اصلا امام نفرمودن که من عرض کردم سحر، فرمودن در اوقات شب، وقتی که بالاخره یه آرامش بیشتری حس میکنم و یه حال بهتری در ارتباط با خداوند دارم، پروردگار رو توفیقم بده که من به یاد والدینم باشم و اونها رو یاد کنم در پیشگاهت. خب انتخاب اول ادبار صلواتی به دنبال هر نماز نشد، بخش هایی از شب اگر نشد، هر دم که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست و فی کل ساعت من ساعات نهاری. دیگه فرقی نمی کنه. اگر اون موقع نشد، وقت دوم نشد، حالات خوش شب نشد، فرقی نمی کنه. هر زمان که توانستی در روز، میانه ی روز، هر لحظه از لحظات روزت که در ذهن و خاطرت اومدند، همونجا با خدای خودت بگو، عمل کن به توصیه خداوند در قرآن. ببینید، گاهی عرض کردم مگه میشه خداوند ما را دعوت به کاری بکند، دستور به دعایی بدهد، به خواسته‌ای بدهد، بعد اجابت نکند و نپذیرد؟ این که منصفانه نیست. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. بار تواضع رو فرود آور برای والدین و بعد بگو پروردگارا اینها رو مشمول لطف عنایتت کن. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، همونطور که اینها در ایام کودکی دست من گرفتند و من رو به بالا آوردند، خدای دستشون بگیر و رحمت خودت رو شامل حالشون بگردان. وقتی ذات حق این دستور رو به ما میده که در حق والدین چنین دعا بکنیم، خب طبیعی است استجابتون هم با کیست؟ با خود ذات باری تعالی. یعنی دعایی است که مطلوب خداست، مرغوب ذات حق است. پس بنابراین امام فرمودند که خدایا این توفیق رو من بده که من غفلت و فراموشی از طلب رحمت، غفران و خیر در مورد والدینم نداشته باشم. یعنی ارتباط من با اونها به این عالم ذهن و وجود و روح هم باید بین من و خداوند هم کشیده بشه. اوقات رو هم پیشنهاد دادن، بهترین وقت، وقت دوم، عموم اوقات، هرچه شد. به دنبال اون فرمودن اللهم، باز مجدد ملاحظه می فرمایید، اللهم صل علی محمد و آله. مزین میکنن فضای کلام و دعا رو باز به تحیت و ذکر بر پیامبر و آل پیامبر. وغفر لی به دعای لهما، وغفر لهما به بره ما بی مغفرتن حتما. بسیار لطیف باز میفرمان خدایا وغفر لی، خود من رو مشمول غفرانت کن. البته جا داره اینجا تکرار هم میشه، در تفسیر مکرر گفتم. ببینید ما وقتی کلمه غفران رو میشنویم بعد استغفار میکنیم. یعنی چی؟ یعنی طلب غفران میکنیم از خداوند. غفره اشاره شده است به معنای پوشاندن است. پوشاندن هر آنچه پوششی است که روی سر انسان رو میگیرد اون میشه مغفره. به همین خاطر به کلاه خود میگن مغفر. غفران یعنی پوشش الهی. استغفار یعنی کاری میکنیم که زیر چتر حمایت و پوشش خداوند میریم. حالا میریم زیر چتر حمایت و پوشش خداوند. اگر گناه هست نسبت به گناهمون، اگر کاستی است نسبت به کاستیمون، اگر طلب فزونی است نسبت به طلب فزونیمون، نکند گمان رود به ذهن کسی که استغفار در قبال گناه هست، طلب غفران در قبال خط. نه نه، اصلا راز کمال انسان طلب غفران از الهی است. و قل رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. پیامبر تو بگو و قل رب اغفر وارحم، خدا منو مشمول غفرانت کن. حال روز پیامبر که معلومه دیگه. پس طلب غفران عزیزان یعنی طلب تکمیل وجود، یعنی اینکه انسان زیر پوشش حمایتی و طرح جامع نظاره خداوندی باشد. فرمود وقفر لی به دعایی لهما. پروردگارا به اینی که من به یاد والدین هستم و دعا اونها میکنم، تو غفرانت رو شامل حال من کن. ببینید من میخوام بگم این رو معکوس وار ببینیم این جمله رو، یعنی امام دارن این نکته رو متذکر میشن به ما که از راه های رسیدن به غفران الهی چیست؟ دعا به والدین. خیلی زیباست. یعنی از راهانی که انسان رو مشمول غفران الهی میکند و حمایت خداوند رو و عنایت خداوند رو بر انسان فزونتر میکند، دعا انسان نسبت به والدین است. وقفر لی به دعایی لهما. جمله بعدی رو باید بگیم بعد اون انتهاشو بگیم، اما الان میگم من که همین قسمت رو باید بگم. بعد دو مغفرتن حتمن. وقفر لی به دعایی لهما مغفرتن حتمن. خدایا به سبب دعایی که من در حق والدینم دارم، تو مغفرت حتمی خودت رو متوجه من کن. یعنی چی؟ یعنی امام میفهمن از راه های رسیدن به مغفرت حتمی خداوند. مگه مغفرت حتمی و غیر حتمی داره؟ بله. گاهی ما از خداوند طلب میکنیم، بالاخره میریم در آستانه غفران الهی قرار میگیریم، اما عزیزان گاه یه باری حجاب میاد محروممون میکنه. یه کلام، یه عمل، یه سخن، یه رفتار، یه لغزش، یه عائقی میشه که باز بین ما و خداوند فاصله میافکند. یعنی معلق میشه اون غفران، خاص شامل حال من شود، اما من خودم حجاب ایجاد کردم. بارها داریم که بسیاری از مسائل است که حجاب بین انسان و خداوند میشه در غفران الهی و شامل حال انسان نمیشه. اما مغفرت حتمی اونه که ندیگه، کاملا شامل حال است و مسلم میشود. خدایا من رو به دعا به والدین مشمول مغفرت حتمی کن. پس از راه های وصول حتمی به غفران الهی دعا برای والدین است که امام این راهنمایی رو میفرمان و این تذکر رو میدن. اما از اون طرف نسبت والدین محترم این جالبه، وقفر لهما به بره ما بی مغفرتن حتما. و خدایا غفرانت رو شامل حال والدین کن. به بره ما، به این که به من بر میکنن، احسان کردن، لطف کردن والدین من، تو اون مغفرت حتمی رو شامل حالشون کن. اینجا من یه بابی رو باز کنم که بسیار جالبه واقعا. خب اقتضاء حالات فطری بشری و طبیعی این است که شما میبینید هر پدر و مادری تمایل محبت به فرزندش داره. اساساً انسان‌ها موجوداتی هستند که دوست می‌دارند، دوست داشته باشند و دوست بدارند. این فقره زیبای امین الله رو که می‌خوانید، محبوبتن فی عرضک و سمائک محبتن و صفت اولیائک. مگه نمیگید اللهم اجعل، خدایا منو اینطور قرار بده؟ یعنی معصوم داره آموزش میده که خدایا منو در آسمان و زمینت محبوب کن. یعنی انسان مؤمن دوست می‌داره محبوب باشه، این فطرت انسان هاست. از اون طرف محبتن، محبم باشه، یعنی هم محبوب بودن هم محب بودن از نیازهای فطری انسانه. انسان چنین موجودی است، دوست می‌دارد هم عشق بورزد هم بو عشق ورزیده شود. این اقناع میشه روح انسان با این حال. کمال روح ماست، از لوازم ایمان ماست اصلا به طور کلی چنین چیزی و این حالت خوش. خب انسان ها به شکل فطری و طبیعی که چنین حالتی رو دارن، دوست می‌دارن به بهترین کسی که محبت کنن. کی؟ اونه که پاره تنشون میدونن. به فرزندانشون لطف کنن، محبت کنن، احسان کنن، بالاخره خدماتی برسونن، کما این که متداول اینه. اما اینجا این سطح ارتباط رو دقت کنید، این خیلی ظریفه. این سطح ارتباط در اسلام ارتقا پیدا میکنه. میگن به این حدی که والدین نگاه فطری به فرزندانشون دارن و محبت این چنینی متعارف، اینو یه مقداری بیاید یه رنگ و بوی دیگه بهش بزنید، بیاید به این یه قداستی بدید، اصلا از جنس دیگری میشه، خیلی زیباتر میشه. و بیاید این نگاه رو بکنید که من پدر و مادر اگر در حق فرزندم دارم کاری انجام میدم، به احسانی انجام میدم، در حقیقت این عامل، دقت کنید، عامل تقرب بیشتر من و مقبولیت بیشتر من در پیشگاه پروردگار است. سوای این که دارم نسبت به فرزند خودم محبت میکنم، اما این پشتوانه ذهنی درستی اگر من داشته باشم، گویا من از این راه دارم عبادت انجام میدم و تقرب به خداوند دارم. این حقش ادا نمیشه مگر من یه دو سه تا حدیث کوتاه خدمتون بخونم تا بتونم مقصودم رو درست خدمت دوستان بازگو کنم و این باب رو باز کنم. هست انشاءالله در ذهن عزیزان من، اما از فرمود این رو لطیفتر بدونیم و کاربردیتر. عرض به خدمتون، مثلا از روایاتی که بتوان استفاده کرد در اینجا، روایت از همون جلد 15 مستدرك الوسائل میخونم که دیشب خدمت عزیزان یه دو روایت رو اشاره کردم. صفحه 169، این باب احکام اولاد است. رسول خدا چنین فرمودند. ببینید اصلا دارن ذهن رو میبرن توی وادی دیگه. اذا نظر الوالد الی ولده، هنگامی که پدر مادر به صورت فرزندشون نگاه میکنند، فسرهم، جوری نگاه میکنن که مسرت به این بچه میدن، یعنی با نگاهشون جوری به این نگاه میکنن که وقتی میبینه نگاه پدر رو، حالت انبساط مادر رو به خودش میبینه، روحیه پیدا میکنه، نشاط پیدا میکنه، سرور پیدا میکنه، نه اینکه شرار آتش خشم است در نگاه شما. وقتی اون حالت رو میبیند، تسرهو کان للوالد اتق نسمتن، برای پدر و مادر اجر یک برده در راه خدا آزاد کردن ثبت می شود. با یه نگاه به فرزند، با یه نگاه محبت آمیز به فرزند. قیل یا رسول الله، گفتن یا رسول الله، و این نظر 60 و 30 مع نظره، ولو اینکه در روز 360 نگاه کنه به فرزندش. قال الله اکبر، خداوند فراتر از اینکه این عدد و رقم ها براش محدودیت ایجاد کنند، بله 360 بار نگاه کنند. خدا 360 برده آزاد کردن در پرونده این پدر و مادر ثبت می کنند. ببینید در این مکتب میخوان بگن که بیایید ارتباطتون رو با فرزندان رنگ الهی بزنید، رنگ خدا بزنید، بیایید این محبت رو فقط صرف اقناع عاطفی خودتون و یه محبت فطری ندونید، به این محبت یک صفای معنوی بدید. حالا چی میشه الان عرض میکنم، میزه بینید دوتا رو باید دیگه بخونم. رسول خدا فرمودن رحم الله من اعان ولده علا بره، رحم الله، رحمت خدا هم دعاست هم انشاء هم اخبار. به نظر من رحمت خدا شامل آن پدری میشود که بر بر فرزندش اون رو یاری میکنه، یعنی از راه های شمول رحمت خداوند بر والدین رو پیامبر می فرمانند فرزندان رو در مسیر بر و احسان قرار دادن است. ملموستر بگم خدمت دوستان عزیز، نظر الوالد الی ولده، نگاه والد که میگم نه پدر، منظور پدر مادر دیگه، نظر الوالد الی ولده حبا له، هنگامی که از منظر محبتی است این نگاه، عبادتون، جان من، اصلا میخوان نوع این عبادت رو بذارن یه مزدی به پای والدین بدن دیگه. از این ساده تر بگم، میخوان این رو اصلا ببرن تو وادی عبادات، یعنی شما به فرزندت نگاه میکنی، خداوند این رو نماز شب از شما میپذیرد. این نه این شد که تو نگاه کنی به قد و بالای این فرزنده 14 سال قرة العین، بالغ نظر علوم کونه و یه حس پدری تو به به بگی، نه، میگن اصلا این ارتباط میتواند تعالی بیشتری پیدا کند، اوج بیشتری بگیرد. نظر الوالد الى ولده حبا له عباده. آخرین جمله رو بگم خدمت دوستان عزیز. انه قال لرجل وجود مبارک حضرت از وجود مبارک است سامن الحجج، انه قال لرجل الک والدان، آیا پدر و مادر حضرت عالی زنده هستند؟ قال لا، گفت نه آقا فوت کردن. قال الک ولد، آیا فرزند داری؟ گفت بله فرزند دارم آقا. قال نه. قال له بر ولدک یحسب لک بر والدک، تو دستت کوتاه شد از اینکه محبت کنی به پدر و مادرت، برو به فرزندانت کمک کن، بر کن و احسان کن، خدا این رو به جای محبت به والدین از تو میپذیرد. این اصلا موضوع عوض میشه، اصلا موضوع رو عوض میکنن حضرت سامن الحجج. من میخوام این جمله رو بگم عزیزان، اگر والدین این حس رو پیدا کنن، مطلب خیلی زیباییست اما یه مقداری ظرافت داره که الان تو کلام امام همین داره گفته میشه و آموزش داده میشه، اگر والدین بتونن یه ارتقایی پیدا کنن و محبتشون رو به فرزندانشون، مهرورزی رو به فرزندانشون، مطمئن باشن که این محبت هنگامی که محبت زیبا و خالصانه است، عبادت برای اونها محسوب میشود، ارتقا اونها محسوب میشه، مشتاق به محبت درست به فرزندان خودشون خواهند بود، بخلی در این جهت نمی کنند و نوع ارتباط با والدین ارتقا پیدا میکنه، اصلا یه ارتباط زیبای خالصانه معنوی میشه. بعد نتیجهش چی میشه؟ هم صفای روح انسان، هم از این طرف اگر انسان این حس رو پیدا کرد که اگر من این هدیه رو برای فرزند، اصلا رفتم سفر میرم این سونسو، بالاخره یه کادوی بسیار زیبایی برای فرزندانم میخرم، برای خانوادم، همسرم، فرزندانم میخرم، میام به اینها هدیه میکنم و معتقدم این مالی که من دارم صرف میکنم، این خوب دقت کنید از کلام من سوء استفاده نشه، این نه از این طرف نه از اون طرف، این میشه افضل الدنانیر دینار ينفقه الرجل على عياله، بهترین انفاقاتی که یک مرد مسلمان میتونه بکنه اونیه که صرف خانوادش کنه. افضل الدنانیر، اینو به عنوان انفاق میپذیره خداوند از او اگر کسی این رو به این شیوه عمل کند. بعد با این گمان و باور هزینه کنه، این چه حالی به خود انسان دست میده؟ یک، خود سرشار میشه روح انسان و حس عبادی خوبی انسان پیدا میکنه. دوم، اگر من توانستم این حالت رو پیدا کنم، این لطف من منحصر به فرزند نسبی خود من فقط نمیشه، بعد نگاه میکنم فرزندان دیگه جامعه هم برای من فرزند میشن. این خیلی نکته مهمیست. یعنی اگر من از اون نگاه عبادتگونه به فرزندم دارم محبت میکنم، بعد توانایی رو پیدا میکنم که به فرزندان دیگه تو جامعه هم نگاه چی داشته باشم؟ نگاه فرزند خودم رو داشته باشم. عجیبه این. من ندیدم آن تو هیچ مکتبی نیست یه چنین آموزه‌ای و اینطور واقعا روابط نزدیک اجتماعی رو ارتقا دادن و به یه سطح مستوای بسیار مبارکی رسوندن. فرمود وقفر لهما ببر هما بی مغفرتن حتمن، و خدایا غفران خودت رو شامل حال والدین من کن. به چه دلیل؟ به دلیل احسان و لطفی که اونها در حق من کردن، اونم مغفرت حتمیت رو. یعنی محبت اینها به من شد تقدیم به تو پروردگارا، تقرب اونها، غفران تو و عبادت اونها محسوب شد. پس امام راه رو نشون دادن، شما به فرزندانتون بر بکنید و مزد از خداوند بستانید و از اونها توقعی نداشته باشید، غفران الهی شامل حال شماست. خب البته هنگامی که انسان این دیدگاه رو داشته باشه، اون بر و احسانی هم که به فرزند انجام میده دیگه در چهارچوب و محدوده شریعت خواهد بود، در اون دیگه خروج از شریعت هم دیده نمیشه. ورزن هما به شفاعتی لهما رزن از ما، و خدایا من بود تمامش کنم دارو خدمت دوستان، ورزن هما، خدایا ورز انهما به شفاعتی لهما رزن از ما، رضایت ده از آن دو، راضی شو خدایا از پدر و مادرم. اینجا حرف بزرگی رو امام میزنن، شاید نشنیده باشید چنین چیزی رو تا الان. خدایا تو رضایت ده و خرسند شو از پدر و مادرم به سبب شفاعت من در حق پدر و مادرم. به سبب شفاعت من در حق پدر و مادرم. رزن از ما. یه رضایتی که عزم است. عین ز میم. همیشه گفتیم به بنای چیست؟ قطعیت و قاطعیت. لا سیام لمن لا یعزم سیام به لیل. نبویست. کسی که میخواد فردا روزه بگیره باید شب نیت قطعی روزش رو داشته باشه. اگر شما همطوری مرتبه بلند شید مثلا بگید که این که میگن باید یا نیت کلی برای کل ماه رمضان بکنید یا هر شب نیت روزتون رو تجدید کنید، قطعی وجوبی این حرف. اگر کسی قطعیت در روزه فردا نداشته باشه بعد بگه حالا پس میگیرم، نمیشه. لا یعزمو لا سیامد من لا یعزمو سیام باللیل. اگر کسی شب قطعی نکرده تصمیمش رو در مورد روزه فردا، این روزش درست نیست. باید تا سحر این قطعیت بیاد. پس عزم به اون تصمیمات جدی که سیاستمداران میگیرن، در کلام عرب میگن عزائم الملوک. اون تصمیم های بی برو برگردی مثل تصمیم ما نیست که کسی عمل نکنه بهش. نه، اونا میگن و عمل میشه و میپذیرن، میگن عزائم الملوک به اونها. پس عزم یعنی قطعیت. حالا دقت کنید، خدایا تو خرسند شو از پدر و مادرم به سبب شفاعت من در حق اونها، اون رضایت قطعی تو. امام سجاد یکی از راه های وصول شفاعت به انسانها رو از طریق که میدونن؟ از طریق فرزندانشون. البته طبیعی است هنگامی که خداوند اذن شفاعت بناداره، اونم شفاعتی که رضایت قطعی خدا رو به دنبالش میاد. و یاش الملایش فعون الا لمن ارتضا. طبق آیه شریفه وقتی میخواد شفاعتی که توش رضا باشه، خب این شفاعت اون شافع هم اون چهارچوب شفاعت رو باید داشته باشه، اون ایمان مسلم و اون محرز باشه و ایمان اون کسی هم که در حق شفاعت میشه محرز باشه. اما جالب شد، ما اگر گمان میکردیم که شافع قرآن است، رسول خداست، ائمه علیهم السلام هند، شهداء فی سبیل الله هند، فی سبیل الله هند، علماء ربانی هستند، یه طائفه ششم هم اضافه شد به شفاعا. البته این در روایت دیگه همون هم اومده، امام اینجا دارن میفرمان والدین در حق فرزندان و فرزندان در حق والدین میتونن شفاعت کن. خوش باشید عزیزان، اگر دارید فرزندی که نور دیده شماست و مؤمن به الله هست، به شفاعت فرزندتون امیدوار باشید. و اگر والدینی دارید که مؤمن به الله بودن و پاکیزه زندگی کردن، به شفاعت والدینتون هم امیدوار باشید. به نص صریح کلام سید و ساجدین که خیلی لطیف حالا ادامهش میدن، حضرت هنوز ادامه داره، در قسمت بعدی میگم الان. ورز انهما به شفاعتی لهما رزن از ما و بلق هما بالکرامت مواطن السلامه. و خدایا پدر و مادر من رو برسون به کرامت خودت. خدایا تو کریمی. تموم شد دیشب، من گفتم تأسف خودم ابراز کردم خدمت دوستان، تموم شد دیگه این 30 روز 29 روزی که گفتید یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه. اونجایی که سوال میکنن میدن اسمش چیه؟ اگر کسی از شما گفت آقا محبتی کن، شما هم عنایت کردید، اسم این میشه چی؟ جود. اگر از شما من سؤل فعجابه فهو جوادون، اگر گفتند و شما دادید میشید جواد. اما اگر کسی از شما چیزی نخواست، کاری هم به این کارا نداشت، خودتون اومدید عمل کردید، این میشه چی؟ میشه کرم. این دیگه جود نیست، این میشه کریم. پروردگارا بلق ما بالکرامه. خدای بحق اون کرامتی که داری یا کریم، این پدر و مادر من رو برسون به مباطن سلامه. باز امام دارن یه افق جدیدی رو باز میکنن از حساسیت ها این که والدین باید فرزندان نسبت به والدینشون داشته باشن. عاقبت والدین عزیزان، عاقبت انتهاییشونه. باید فرزندان حساس به حسن عاقبت و ختم به خیر شدن پایان کار و نجات والدینشون در سرای باقی داشته باشند. خدایا از تو طلب میکنم که والدین من رو برسون به مواطن السلامه. مواطن جمع موطنه، از ماده وطنه میاد. به جایی که شما ریشه دارید، فرو رفتید در اونجا و آب خاک آن زنجیر شدید و واسطه شدید، میگید چی؟ میگید وطن، میگید حب الوطنه من الایمان. مادر توست این وطن که در طلبش خصم، نار تطاول به خاندان تو افکند. آتش حب الوطن چو شعله نماید، بر دل آتش زند به مجمره اسپند. به تعبیر ادیب الممالک فراهانی، وطن رو که میگن وطن، چون انسان فرو رفته و ریشه داره درش. مواطن و موطن جایی که انسان ثابته در اونجا دیگه، مستقره، جا به جاش نمی کنند. مواطن از سلامه، جای ثابتی که سراسر اون چیست؟ عافیت و امنیت و سلامت است. این معادلش میشه چی چنین جایی؟ جایی که ما مستقر میشیم ثابت و سراسر اون هم عافیت و سلامت است. اسمش میشه چی در قرآن؟ دار و سلام. لهم دار و سلام. از آن این هاست دار و سلام خداوند، به بهشت دار و سلام گفته میشه. و هو ولیهم، و خدا هم ولی این هاست، و لهم دار و سلام، و به ما کانوا یعملون هم بهشون میده. یا ادخلوها به سلام، اصلا بهشت نامش دار و سلام است و در اون امن و سلامتی است. برخلاف این دنیا، اون دنیا بهشت دار و سلام است، اما این دنیایی که ما درش داریم زنده میکنیم، اسم این دنیا چیست؟ دار البلا، دارون بالبلاء محفوفه. به تعبیر امیرالمومنین هیچ چاره ای هم نیست، انواع و اقسام اطلاعات تو این دنیاست. بالاخره اینجا دار البلا است. پروردگارا پدر و مادر من رو، من خیلی برام مهمه خدای آینده پدر و مادرم، اینها با چه شرایطی زندگی کردن، با چه شرایطی بالاخره ما رو رساندند، با اونجا که رساندند، خدایا بگیر دست اینها رو، تو خودت حسن عاقبت رو شامل حالشون کن و برسون اینها رو به مواطن سلامت، به اون جایگاه مستقری که در آن امنیت و آرامش و سلامتی نصیب اینها شود، یعنی خلد بری بهشت جاودان. اللهم این سبقت مغفرت و کله هما، این که از کردم دوباره میاد اینه، این سبقت مغفرت و کله هما فشفع هما فیه، و این سبقت مغفرت و کلی فشفعنی فیه ما. پروردگارا اگر سبقت گرفت مغفرت تو در مورد اون دا، اونا رو دوتای اون دو بزرگوار رو شفاعتشون رو در حق من قبول کن و شافع من قرار بده. یعنی این ارتباطاتیه که موجوده بین والدین و فرزندان که امام دارن میگن. چی شد معنا این میشه؟ که خدایا اگر والدین من زودتر مشمول غفران تو شدن، مستحق غفران تو شدن و اونها رو زودتر پذیرفتی از من، پروردگارا شفاعت اونها رو در حق من قبول کن. پس میشه امکان شفاعت والدین در حق فرزندانش. خواسته بی جا که نمیگد امام سجاد. فشفع هما فیه، و این سبقت مغفرت و کلی، اما اگر مغفرت تو زودتر شامل حال من شد، من حالا به هر شیوهی به هر عملی بهتر مشمول غفران تو شدم زودتر از والدینم، فشفعنی فیهما، شفاعت من رو در حق اونها چیکار کن؟ بپذیر پروردگارا، منو شافع اونها قرار بده. یه شفاعت دو سویی از ناحیه والدین در حق فرزندان، از ناحیه فرزند در حق والدین. به عنوان قسمت انتهایی امام اینطور میفرمایند، فشفعنی فی حتی نجد هم برعفتک فی دار کرامتک و محل مغفرتک و رحمتک تا آن که نجتمع. همین نکته پایانیش هم خیلی لطافت دارد، تا این که خدایا جمع شویم ما، من و پدر و مادرم، به سبب رأفت تو. رأفت میشه رحمت ویژه خاص، اون رحمت خاص رو میگیم رأفت دیگه. فی دار کرامتک، در سرای کرامت تو که موج میزند در اون سرای کرامت تو، یعنی بهشت. در دنیا ما مرزوقیم به رزق الهی، اما در تفسیر گفتیم ما در دنیا رزق کریم نداریم. خدا اونقدر به ما رزق داده است که وآتاکم من کل ما سألتموه، به حدی که و انت عدو نعمت الله لا تحصوها، نمیتونیم بشماریم این نعمتها را.
و تمام نیازمندی های ما رو در دنیا خداوند برآورده کرده است، اما این رزق کریم نیست.
رزق الهی است اما رزق کریم نیست، به دلیل اینکه بالاخره گاهی حاجت بود اما نرسید، گاهی رسید که حاجت نبود، گاهی نیاز ما بیشتر از عرضه بود، گاهی عرضه فزونتر از تقاضای ما بود. اینها ما حالا حساب‌هایی است تو دنیا، اینا حساب‌های کار دنیا است. اما رزق کریم اونه که اجر غیر ممنون است، قطع نمیشه، استمرار دارد. فوق رغبتنا هم فی مشتهت انفسهم خالدون، خطور به ذهن میکند نعمت مهیا است. تمام اینا میشن تعریف رزق کریم. جایی که رزق کریم وجود داره بهش میگن دارالکرامه. خدایا حتی نجتمع برعفتک فی دار الکرامه و محل مغفرتک و محل غفرانت و رحمتت. حالا من هم جمله رو بگم، ببینید، الذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شی کل امرئ بما کسب رهین. آیه 21 سوره مبارکه تو چه حقیقتی رو مطرح میکنه؟ واقعا اینکه امام ختم دعاشون رو به این جمله مطرح میکنن، به این پیام، به این نکته ظریف و لطیف. و من همین اخیراً از عزیزی از دوستان خودم جمله بسیار تکان دهنده و لطیفی رو میشنیدم که خب سن ایشان در شرایط بالای سنی، شخصیت اجتماعی مقبول، اقتصادی موفق، با کنج مرطوب چشم میگفت، گوشه مرطوب چشم به من میگفت که من بسیار دلتنگم برای پدرم و احساس یتیمی میکنم در فقدان پدرم. خب این خیلی حال خوشیه که انسان این احساس رو داشته باشه. البته توجه دارید چرا این جمله رو میگه؟ چون میدونه اونقدر مشغول بود به کارها. بنده در حق خودم میگم، واقعا خداوند در وای طیبه عالمان، فقیهان، شهیدان، حقداران، والدین جمع آزر، مرحوم والد رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگردانند. بالاخره هرچند این وقتی این درس آموز این جمله که من عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، این وقتی مرحوم پدر در اون سالهای ابتدایی تحصیل بود، من صدا زدن گفتن بابا من حق حقوق پدری خودم رو به تو میبخشم، مباح میکنم به تو که تو در عذاب فکری نباشی و راحت بری درستو بخونی، از من آسوده خاطر باشی. توجه داریم؟ خب این سطحی است دیگه. کسی اقتباس از رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اینمون همسر عمران گفت خدای این فرزندی که من دارم اینو محررش میکنم، آزادش میکنم از تمام قیود و تعلقات خودم، میدمش به تو، میبخشم به تو که برات خدمتکار خانه تو بیت المقدس و بیت المقدس باشد. خب بعدی دختر بود و پسر نبود و بعد اون عنایت الهی شد مریم و مسائل بعدی. توجه دارید؟ خب عرض به خدمت حضرت عالی، اما این تأسف از این طرف میماند برای فرزند. وقتی میره رفت دنبال مطالب علمیش، دنبال مطالب اقتصادیش و در بعد حالا یه جایی شرایط داره، موقعیت داره که میتونه بازدهی داشته باشه برای پدر و مادر، اما نگاه میکنه از کاروان نمانده مگر آتشی به جا، یه خاکستری مانده است، نمانده است مگر یه گوری که نشانیش حالا در بهشت رضا، بهشت صحرا، جوار علی ابن موسی. هیچ، باید بره سراغ اون قبر بیسته و با پدر و مادر صحبت کنه. یعنی اون اجتماع لازم از قصه های اهل انصاف اینه که اون اجتماع لازم رو با والدین تو دنیا کم دارن. از وعده های الهی و خواسته امام سجاد هم همون وعده 21 سوره توره که الذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم. خداوند این وعده رو به مؤمنین میده که اهل ایمان با فرزندانشون در عالم باقی با هم یک جان خان جمع میشن، والدین با والدینشون، والدین با والدینشون، فرزندان با والدینشون، تمام این سلسله مراتب رو خدا با هم به برکت ایمانشون با هم جمعشون میکنه. و ما علتناهم من عملهم من شی، هیچی فروگذار نمیشه. امام فرمودن خدا میشه ما رو جمع کنی با والدینمون؟ حتی نجتمع که ما رو جمعمون کنی کنار هم به رأفت کفی دار کرامتک، اونم در اون دار کرامت محل غفران و رحمتت. انکه البته این خواسته ای من خدای از حضرت تو چیزی نیست، انکه ذوالفضل العظیم، نه اینکه من بخوام به قابلیت و لیاقت و این حرفا بگم، نه، تو دارای فضل عظیمی. انکه ذوالفضل العظیم. بعد والمن القدیم، من رو توضیح دادم بری شب خدمتون، من یعنی چی؟ انعمه، من یعنی نعمت، من نه قدیم یعنی سابق دیگه. خدایا تو صاحب نعمت قدیمی، یعنی چی؟ یعنی تو قدیم بر عمل و استحقاق نعمتت رو میدی. قبل از اینکه ما کاری بکنیم، ول ارزه فرشناها، زمین رو آماده کردی، آسمان آماده کردی، تمام نعمتهای خودت سفره رو گذروندی، مهیا کردی، چیدی، بعد به ما گفتی بفرمایید سر سفره. بله؟ ول ارزه فرشناها فنعم الماهدون، بعد گفتی فرزندان آدم بیاید استفاده کنید. تو منت قدیم خدایا، قبل از عمل، قبل از حضور، قبل از وجود، ولی از تو بعید نیست که چنین التافی را متوجه ما کنی. انک ذوالفضل العظیم والمن القدیم، و تمام اینها به برکت یه صفت توست. باز خدایا که من هم چنین روی رو دارم که از تو طلب کنم چنین چیزی و خواسته هایی رو، زیرا و انت ارحم الراحمین، زیرا تو ارحم الراحمین، بالاترین رحمت از بارگاه تو فرو می ریزد بر سر بندگانت و وجود، و من هم خودم رو مایلم که زیر چتر رحمت تو و والدینم زیر چتر رحمت تو ببینم و برخوردار از رحمت تو در دنیا و در جهان باقی و آخرت باشم. بسیار زیبا و لطیف بود عزیزان این دعا 24 وجود مبارک امام در صحیفه کامله سجادیه که در طی این 5 نوبت من خدمت دوستان عزیز بازگو کردم. اول همین جمله رو بگم پروردگارا، به عظمت امام سجاد و به این شب عزیز و گرانقدر توفیق درک، فهم، به کار بستن و بهره‌مند شدن از برکات این دعا و مفاهیم نورانی این دعای شیفی رو به همه ما عنایت بفرمایید.